نتأكد عليه أن نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف منور گرداند. برای سلامتی امام زمان ارواح و نافدا صلوات عنایت کن. دیشب بحثی رو تقدیم محضر شما کردم تحت عنوان حس مسئولیت. عرض کردم ما به عنوان یک مسلمان و مؤمن در برابر یک سلسله چیزهای مسئولیت داریم. بالاخره تفاوت میکند انسان با سایر موجودات. ذات اقدس الهی این موجود رو بهش صفاتی داده، ویژگی هایی داره که قابلیت ترقی و تعالی و رشد دارد. آدمی گنجینه سر حق است، خیلی زیبا سروده. آدمی گنجینه سر حق است، گرچه در بحر هوس مستغرق است. گنج کونین است ذات آدمی، هست بی پایان صفات آدمی. واقعا انسان ویژگی هاش میتونه خیلی به جایی برسد که قابل احصا و شمارش نباشه، منتها به شرط این که این انسان این توانمندی های خودش رو ازش استفاده کنه. به قول مولوی یک داستانی دارد، من این داستان رو بگم بعد بحث ادامه بدم. میگه یه وقتی یک آقای یک گاوی داشت، حیوانی داشت، اینو می آوردش صحرا برای چرا. هر روز می آوردش برای چرا و اینم می چرید و می خورد و سیر می شد و فربه می شد و چاق می شد و شب دوباره برش می گردون تو آخر. میگه شب که بر می گشت تو آخر قصه می خورد، می گفت نکنه فردا نبردم دوباره صحرا، نکنه یادش بره فردا بیاد دنبال من، گرسنگی بیمیرم، نکنه اصلا گاوای دیگه زودتر برن هرچی علفه بخورن بر من چیزی نمانه. هی قصه میخورد و میگه خلاصه این انرژی و این توانی که کسب کرده بود از دست میداد، لاغر میشد. دوباره صبح که میشد میدید نه، هم اون یادش نرفت و هم علف خیلی هست و هم حیوانای دیگه همه رو نخوردن و میامد میخورد و سیر میشد و باز دوباره شب با اینکه صبح دیده بود قصه میخورد. مولوی میگه مثل اون گاو مثل نفس من و شماست، مثل این دنیا مثل اون دشته. نفس آن گاو است و آن دشت این جهان، که همی لاغر شود از خوف نان. چند میلیارد جمعیت آمده تو این دشت حرکت کرده و خورده و رفته. نفس آن گاو است و آن دشت این جهان، که همی لاغر شود از خوف نان. سالها خوردی و کم نامد زخور، ترک مستقبل کن و ماضی نگر. این همه خوردی مگه تمام شد؟ ازا خیلی زیبا سرود مولوی میگه بر سر هر لقمه بنوشته عیان، که از فلان ابن فلان ابن فلان. هر لقمه مشخصه برای کیست. بر سر هر لقمه بنوشته عیان، که از فلان ابن فلان ابن فلان. هین توکل کن ملرزان پاوده است، رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است. گر تو را رزقی بودی خود آمدی، خیش را چون عاشقان بر تو زدی. من یک مادر بودی داشتم، خدا همه گذشتگان رو رحمت کنه، اینو صحنه که خودم دیدم. خیلی بنده خدا اصرار داشت صبح شیر براش بگیریم، گاهی هم که دیر میشد ناراحت میشد. یه روز دخترش شیر گرفت آورد در خانه، در زد و ایشون هم آمد شیر رو بگیره. سرپا بود، بنده خدا افتاده نبود که بگیم خودش نمیتونه راه بره. کاسه شیرو گرفت گذاشت زمین که با دخترش صحبت کنه. یه مرتبه حالش به هم خورد، حالش به هم خورد و شروع کرد هی از این تکه های ششش بالا آمدن و در عرض به دو سه دقیقه نکشید جان داد از دنیا رفت. من ایستاده بودم این صحنه رو تماشا، یه نگاه به این میکردم یه نگاه به این کاسه شیر. این قسمت این نبود امروز، این شیر بهش نبود. بر سر هر لقمه بنوشته عیان که از فلان ابن فلان ابن فلان، هین توکل کن ملرزان پاوده است، رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است، گر تو را رزقی بودی خود آمدی، خیش را چون عاشقان بر تو زدی. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم آیت الله عظمای عراقی فرموده بود خدا یه چیزی رو تضمین کرده برا مردم، یه چیزی رو هم تضمین نکرده. یه کسی یه چیزی رو قول داده، آیه وقت شما مثلا میخواید برید مشهد، یه کسی به شما زنگ میزنه میگه وسیله و هتل مشهدت با من دیگه، نباید قصه این دوتا رو بخوری. وقتی گفت من تضمین میکنم این دوتا خیالت راحت بشه، ولی خب لباس میخوای، کفش میخوای، پول تو جیب میخوای، خودت ورد. آدم باید قاعدتا بره دنبال اینایی که تضمین نکرده. ایشون میگه یه چیزی خدا تو قرآن تضمین کرده، یه چیزی هم نکرده. اونی که تضمین کرده رزق است. ما من دابتن علی الله، ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقا، همه جنبنده ها روزیشون با ماست. حتی یه وقتی موسی به خدا پیشنهاد داد، گفت فرعون خیلی اذیت میکنه، منم که چند بار رفتم سراغشون نشده، تو هم که دست خودته، تو روزیشو قطع کن میمیره، کافیه روزیشو قطع کن و وقت منم نگیری. موسی خیلی رک بوده، پیغمبر رکی بود. خطاب شد موسی، این یکی نمیشه. یا دائم الفضل علی البریه، میگه فضل خدا بر همه بریه است. ایشون فرموده بود خدا یه چیزو تضمین کرده روزی، یه چیزو تضمین نکرده اون قیامت. میگه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، لیس للانسان الا ما سعى. ببینید آقا، ما به عنوان یک موجود عاقل حس مسئولیت داریم. دیشب سه تا حس مسئولیت شمردم براتون در برابر خدا. این یک که دیشب عرض کردم مسئول، در برابر پیغمبر عرض کردم دو، در برابر امام معصوم سه، چهارم حس مسئولیت در برابر خودمون. آدم در مقابل خودش هم مسئوله. کجا گفته قرآن ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا؟ قرآن میگه گوش، چشم، اعضا، شما در مقابل همه اینا مسئولیت داره. و اولین مسئولیت انسان در برابر خودش اینه که گمراه نکنه خودش، تو مسیر هدایت قرار بده. نمیگیم روزی 10 مرتبه حداقل تو نماز اهدنا الصراط المستقیم، نمیگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. هدایت یکی از مسئولیت های ما در مقابل خودمونه که خودمون رو بهره مند از هدایت کنیم. هدایت یعنی چی؟ من اینو توضیح بدم. چند تا علامت داره، دقت کنید. آدمی که میخواد هدایت خدا شاملش بشه، من یه 4-5 تاشو براتون میشمارم ببینید علامت های هادیا چیه. وقت اگه وقت کردم فرداشم، امشب دیگه نمیرسم حتما، علامت گمراه ها رو براتون میگم. ولی حالا اول علامت هادیا رو بگم. گفت یه بنده خدای خیلی از خلاصه بهشت برای مردم تعریف میکرد، گفتن آقا یه خوردم از جهنم بگو. گفت که جهنم رو میرید میبینید، من بهشت رو میگم که نمیرید. خلاصه یه مقداری از اون ویژگی ها و خصوصیاتش بگید. حالا من هر دو شرط میکنم، هم از علامت های گمراهی میگم، هم علامت هدایت. ولی امشب هدایت رو بگیم که اینو دارید، لااقل بدونید داریم انشاءالله. وقت فردا شب علامت های گمراهی رو عرض کنم. یک آدم هدایت شده، میدونید هدایت نعمت مهمیست. پیغمبر گاهی سنگش میدادن پاش خون میامد، همسرش میگه من میرفتم میدیدم پشت یه جای نشسته سنگی کوچه‌ای داره این خونها رو مثلا با چیزی پاک میکنه، بودم حتما الان نفرین میکنه سنگش دادن دیگه. دیدم میفرماید اللهم مهد قومی فانهم لا يعلمون، خدا یا اینا رو هدایت کن، اینا نمیفهمن، اینا حالشون نمیشه، اشتباه میکنه. خیلی پیغمبر صبور بود. خب پیغمبر از خدا بیشتر به دین دل سوزونده، از خدا بیشتر. حالا عرض میکنم دلیلش، چون خدا یه جایی بهش میگه ولکن بابا، خودتو کشتی، لعلک باخ اون نفسک، تو داری خودتو از بین میبری. فزرهم فی خوزن یلعبون، بذار واقعا بعضی از اینا بچرن، اینا دنیا براشون چراگاه. زرهم فی خوزن یلعبون، لعب یعنی چریدن، بازی کرده. پیغمبر اینقدر ناراحت نباش، لقد کذبت رسل من قبلک، سوره انعام نگاه کن آیه 34-35، پیغمبر قبل از تو هم انبیا موفق نشدن همه مردم رو درست کنن، تو میخوای همه رو درست کنی؟ نمیشه. تو میخوای همه مردم رو اصلاح کنی؟ ممکن نیست، بعضی ها زمینش رو ندارن. بعد خدا به پیغمبر میگه لو شاء الله لهداهم، من اگه میخواستم میتونستم همه رو جبری هدایت کنم. مگه خدا فرشته ها رو این کار نکرده؟ فرشته ها گناه نمی کنن. گفت پیغمبر، فرمود پیغمبر من اگه میخواستم یک کاری میکردم همه مردم به زور مسلمون بشن، کاری نداشت، شیطان نمی بود، نبود، نفسم نبود، غریزم نبود، آدم گناه نمی کرد. وقت دیگه ارزش ها معلوم نمی شد دیگه، اون وقت سلمان و ابوذر با ابوسفیان معلوم نمی شد کی ابوسفیان کی ابوذر. پیغمبر من خواستم مردم خودشون انتخاب کنن، انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفور. هدایت اونقدر نعمت بزرگی است، اینو میگم برای اینکه اهمیتش رو بدانی. راوی میگه تو جنگ صفین ما از کوفه آمده بودیم، خب گرمم بود، همینطور معطل بودیم، سپاه معاویه اونور، سپاه حضرت علی اینور. میگه یه روز رفتیم خدمت حضرت علی، گفتیم آقا چرا جنگو شروع نمیکنید؟ دلیل اینکه شما امروز و فردا میکنید چیه؟ نکنه ترسیدید؟ نکنه سپاه معاویه رو مسلمون میدونید که جنگو شروع نمیکنید؟ میگه حضرت یه لبخندی زد، فرمود علیو ترس، من دیگه آخر عمرمه، ای قرار رو بترسم جوانیان باید میترسد، نه تو خیبر ترسیدم، نه تو احد، نه تو بدر، نه تو هنین، نه خیر نمیترسم، خیالتون راحت باش. سپاه معاویه رو مسلمون نمیدونم که تردید داشته باشم در جنگ. میدونید چرا امروز و فردا میکنم؟ عسى ان يهتدي منهم احد، شاید یکیشون هدایت شه، شاید یکی پشیمون شه به ما بپیونده. هی این بر اونور میکنم، چرا امام حسین روز عاشورا انقدر خطبه میخون مرتب؟ من فرزند رسول الله، من فرزند پیغمبر. یه بار با قرآن میومد، یه بار با علی اصغر میومد، یه بار با شتر سوار میشد، یه بار اسب به، یه بار میفرمود این شمشیر پیغمبره، این امامه پیغمبره. مرتب میگه بلکه یکی اینا جدا شه. عصر عاشورا راوی مرحوم مجلسی نقل میکنه، میگه وقتی فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، دوتا داداش بودن سعد و ابوالهتوف، برادرن، به هم یه نگاهی کردن و اون یکی به این گفت بریم بپیوندیم به امام حسین، حق با امام حسین. حالا از صبح تا ظهر تموم شده، جنگ تموم شده، همه اصحاب، همه بنی هاشم، فقط خود امام حسین مونده. مرحوم مجلسی میگه این دوتا آخرین شهدای کربلا هست، آخرین کسایی هستند که به امام حسین پیوستن و شهید شد. سعد و ابوالهتوف اسمشون، هم مرحوم سماوی آورده تو مقتلش، هم مرحوم مجلسی آورد. بالاخره گفتن اثر داره. امیرالمومنین میگه پیغمبر خدا من فرمود یه نفر رو هدایت کنی و همه دنیا با ارزش داره، یکی هم گمراه کنی تو آخر عمرت گیری. هدایت و گمراهی خیلی مسئله مهمیه. یه وقتی مرحوم شیخ عباس قمی نقل میکنند یه کسی ادعا پیغمبری کرد، خب هر کاسبی زد نگرفت، گفت شاید این یکی بگیره، من ادعا پیغمبری کنم بلکه وضعم خوب شد. ادعا پیغمبری کرد و یه مش مریدم پیدا کرد و بعدشون میگه یه مدتی که گذشت پشیمان شد، دید پیغمبری دردسر داره، چیزی کس بهش نمیده، یکی میاد مریض میاره، یکی میاد پول داره خواد، یکی قرض داره. آمد مریداشو جمع کرد، گفت آقایون، خانومایی که من ایمان آوردید، من اشتباه کردم، من پیغمبر نیستم، من همینطوری ادعا کردم یه چیزی گیرم بیاد ولی دم دردسر داره، حالا اعلام میکنم اینایی که من ایمان آوردید، من پیغمبر دروغی بودم، دست از سر من بردارید. میگه یه نگاهی به هم کردن، گفتن چه پیغمبر متواضعی، خودشم خودشو قبول نداره، ما دیگه بالا بری پایین بیاد دست از سر تو برنمیده، ما تا قیامت به تو اعتقاد. هی گریه کرد، التماس کرد به خود عزت، فایده نداره. آمد رفت پیش پیغمبر اون زمان، پیغمبر واقعی، اونم از خدا خواست، خدا وحی کرد بهش بگو تا قیامتم گریه کنی فایده نداره، یکی یکی اینایی که گمراه کردی باید هدایتشون کنی. گمراه کردن کار شوخیه، یه مقاله بنویسی ذهن مردم رو خراب کنی تمام شه. میرزا حسین علی بها تا قیامت گیره، قیامتم گیره، چون بهاییت اون درست کرد. هر چی بهایی تو این عالم بیاد اون باید جواب بده، چون بنیان گذاشته. محمد ابن عبدالوهاب هر چی وهابی تو دنیا، القاعده تو دنیا بیاد باید جواب بده، چون بنیان وهابیت اون گذاشته. هر کسی، سلمان رشدی، هر کی کتابشو بخونه منحرف شه باید جواب بده، چون اون نوشته. هر کسی هم کتاب شهید مطهری میخونه هدایت میشه، برای شهید مطهری ثواب مینویسه. هر کسی هم کتاب عاشق عباس قمی رو میخونه، مفاتیح میخونه، برای او ثواب مینویسه. مسئله هدایت و گمراهی مسئله مهمی است و 5 تا علامت مهم داره. من این 5 تا علامت رو براتون بگم. ببینید هدایت علامتاش چیه؟ از قرآنم میخونم، از خودم نمیگه. 1، قرآن میفرماید ان الله لهاد الذين امنوا. اولین علامت هدایت ایمانه، ایمان به خدا. میدونید اسلام غیر از ایمان، مسلمان غیر از مؤمنه. اگه کسی به زبونش شهادتین گفت این مسلمونه. ما الان 1.5 میلیارد مسلمان تو دنیا داریم، مسلمان شناسنامه‌ای. برید ترکیه ببین مسلمان از شرابم می‌خوره، ارزم شو کابارم میاد، حجابم نداره، در این حال نماز جمعه میاد. من خیلی از ندیدم توی فرودگاه ترکیه، دمون روزنامه فروش که این مجلاش هم مدارات سکس و چنین بود و مشروع هم کما بیش داشت، همچین که نماز جمعه شد دوید تو توی مسجد فرودگاه وایساد برای نماز جمعه. خب این حالا مسلمونه، ولی مسلمون آماریست. الان آمار بگیریم مسلمان خیلیه، ولی مؤمن با اسلام ایمان فرقش اینه. ایمان کسی داره که هم به زبون بگه، هم به قلب قبول کنه، هم به عمل نشون بده. امام هادی فرمود ایمان 3 تا رکن داره: عمل، عقیده، زبان. هم بگی، هم قبول داشته باشی، هم عمل کنی، این میشه ایمان. فرمود ایمان 3 چیزه: قول و عمل و معرفه. سخن و معرفت و عمل. یعنی من قبول دارم خدا رو، دوستم دارم خدا رو، نمازم میخونم، این میشه ایمان. ولی قبول دارم نماز نمیخونم، این نمیشه ایمان. ایمان 3 تا رکن دارد و قرآن میفرماید اولین نشانه هدایت ایمان. این حدیث رو گوش بدید. یه وقتی پیغمبر در نمازش، نماز که تمام شد، رو کرد به اصحاب. یکی از روش‌های سخنرانی پیغمبر پرسش و پاسخ، برای اینکه ذهن رو آماده کنه، خیلی هم مؤثره. خود قرآن هم روش پرسش و پاسخ داره. گاهی میپرسد هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پیغمبر رو کرد به اصحاب، فرمود اصحاب من، میخواید بهتون بگم چی دنیاش درسته؟ دنیاش چی آدم داشته باشه دنیاش کامله؟ گفتن بله یا رسول الله. از آخرت هم شروع نکردن، اول سراغ دنیا. بله یا رسول الله. فرمود 3 چیز کس داشته باشه دنیاش درست: معافن فی بدنه، سلامت، سلامت جسم. 1، امنن، امنیت، مال، قوتن. 3 یکی فرمود سلامت، یکی امنیت، یکی ثروت. واقعا هم اینطوره دیگه، شما سلامت نباشه، امنیت نباشه، مال نباشه، هر کدوم از اینا یه کمیت زندگی لنگ. ثروت دنیا باشه، سرطان خون داشته باشه، چیکارش کن؟ خیلی سالم باشه، گرسنه باشه، شب نان نداشته باشه، هم سالم باشه، هم پول داشته باشه، امنیت نباشه، بمبارانش کنن. بذار فرمود این 3 تا دنیاتون کامله: سلامت، امنیت، و یکی هم فرمود مال. بعد فرمود میخواید یه چهارمی هم بگم که اگه اونم بهش اضافه کنید آخرتتونم کامل میشه: تمت نعمت الدنیا والآخره. گفتن بله آقا، حالا که این 3 تا رو فرمودید چهارمیش هم بگید که دنیا آخره. فرمود الایمان، اعتقاد. وقت اگه ایمان اومد سلامتی هم ازش درست استفاده میشه. من امسال شهادت امام باقر مشهد بودم، این داستان رو عرض میکنم براتون، بعضی جاهام گفتم ولی شنیدنیست واقعا، خلاصش هم عرض میکنم. مشهد این دانشجوهای خارجی رو برده بودیم، طلاب خارجی رو. این آقای ثابتی جوانی از شفا گرفته مشهد، خیلی هم معروف، سیدی هاشو من دیدم توی پاساژ قدس و اینا هم داشتن، من خودم هم دارم سیدیشو، وقت خواستید من خدمتتون بدم استفاده، همون جلسه که بودیم و فیلم گرفت. ایشون اومد یه 45 دقیقه صحبت کرد، جالب بود، برای سومین بارم توی یه جلسه دعوت میشه، یعنی ما دو سال قبلم دعوتش کرده بودیم، سال قبلش هم برای سه بار یه منبر رو تکرار میکرد، یه حرفو داشت تکرار، ولی بازم همه مثل بارون اشک می‌ریختن. وقتی این جوان 23 4 ساله اومد صحبت کرد، آی ثابتی که گفت روزنامه های ایتالیا اومدن، خارج از کشور اومدن مصاحبه کردن، شرح حالش رو چاپ کردن، آستان قدس ثبت کرد، سی دیاش هست، از شفا یافتگان قطعی حرم امام رضا است. ایشون میگه من و خواهرم همزمان سرطان خون گرفت، یک بیماری سرطان خون، او رو میگه بر امریکا بردن برای معالجه، من در ایران، اون چنان میگه این سرطان رو من اثر گذاشت، 40 کیلو وزنم آورد پایین و اونقدر این سرطان شدید بود که میگفت کلیه های منو از کار انداخت، کلیه ها میگفت از کار افتاد، یه وقتی احساس کردم که دیگه رو به مرگم، هیچ راهی نداره، میگفت پزشک ها برای من زمان تعیین کردن، گفتن یک ماه دیگه از دنیا میره، 27 رو 28 رو یک ماه، میگفت 8 شهریور تاریخ دادن برام که تو از دنیا میری، این سرطان خون و این کلیه از کار افتادن دیگه پاسخی نداره برات. میگفت منم دیگه خودمو مهیا کردم، واقعا هم میگفت مهیا کردم برای مرگ. وقتی یه جمله جالبی گفت این جوان، گفت شما نمیدونید تعیین زمان مرگ یعنی چی، به یکی بگن آقا یه ما دیگه میمیریم، ما ها غالبا نمیدونیم که از دنیا میریم، به خاطر همینم غفلت گاهی هست، اما یه وقت به کسی بگن آقا پزشک مشخص کنه شما به دلیل سرطان، به دلیل فلان بیماری، حدس میزنیم 6 ماه دیگه، حالا با 5 روز بالا پایین. میگفت به من گفتن 28 رو 29 رو الی 1 ماه. میگفت یه مادر متدینی داره، منم یه ورد شبها تو حرم علی ابن مسترزا با ویلچر میذاشت جلوی کنجره پولاد رو میرفت، خودش میگفت من آدم معتقدی هم نبودم، خیلی هم عقیده نداشتم، نه به حرم، نه به امام رضا، نه به معجزه، ولی دیگه به احترام مادرم هر شب میورد منو 24-5 شب تا اون شبی که میگه یه وقت اون حالت خوشی که مشغول بودم به راز و نیاز و همینطور صحبت میکردم، یه وقت دیدم حرم علی ابن موسی رضا خلوت شد، هیچ کس نیست، من هستم و حرم. همینطور که نشستم تعجب کردم، جمعیت پر بود، چه مرد یه مرتبه خلوت شد، یه چشم خاصی برام پیدا شد. 5 حسی هست جز این 5 حس، آنچو ذر سرخ و این حس ها چو مس، حس ابدان قوت ظلمت میخورد، حس جان از آفتابی میچرد. گاهی این حس جان وقتی باز میشه انسان یه حالاتی براش احساس میشه. میگه همینطور که نشسته بودم دیدم آقا علی ابن موسی رضا، که خودش میگه من هرچی دقت کردم چهرهشو ندیدم، آمد و آمد جلو، فرمود جوان بلند شو، بلند شو برو، دیگه نمیخواد بیا این شبها اینجا، پاشو برو به زندگیت برس. تا اومدم بگم آقا نمیشه و فلان، بلند شدم رو پا از ویلچر، میگه چند قدم فقط دنبال ایشون دویدم، گفتم آقا وایسا دستتو لااقل ببوسم، فرمود برو دست مادرتو ببوس، و آقا رفت. من این سیدیشو دارم خونه بیارم یه وقت دوستان دستش تکثیر کنه به دوستان ببینید، این از شفا یافتگان قطعی حرم است. میگفت حالا 1000 جان بیشتری سخنرانیو کرده، روزنامه های ایتالیا اومدن با مصاحبه کردن، کشورهای دیگه اومدن، خیلی مفصل جریانش آی ثابتی توی این انتشارات آستان قدس هم آوردن شرح حالشو، من تا من خودم اول تا آخر گوش کردم فرمایشاتشو، و میگفت شاید تا به حال بیش از 1000 جام اینو تعریف کردم، ولی هر دفعه هم تعریف کردم خودم گریه کردم هم مردم. حالا عرضم اینجاست، واقعا ببینید یکی از چیزهایی که زمینه هدایت، از بحث خارج نشیم داریم نشونهای هدایت رو میگیم، هدایت 5 تا عنصر مهم، 5 تا شاخصه مهم داره، یکیش ایمان است. ان الله لهادی الذین آمنوا الى صراط مستقیم، خدا مؤمن و هدایت میکنه، این یک نشانه بفرمایید که هدایت. علامت دوم انابه است. من به نام رو منبر بر تفصیل نیست، میخوام بیشتر کلید واژه ها رو عرض کنم رد بشم. علامت دومش انابه است. من بگم انابه یعنی چی؟ اول آیهشو بخونم، یهدی الیه من اناب. خدا میگه هر که انابه داشته باشه ما هدایتش میکنیم. انابه یعنی بازگشت. اگر یه کسی میخواد بره تهران، مسافر وارد نیست، اشتباهی اتوبان کاشانو گرفت رفت. امیر المومنین میفرماید هر کسی خلاف مقصد حرکت کنه، مثل کسی که میخواد بره تهران داره کاشان بره، هر چی تندتر بره دورتر میشه. واقعا هم اینطوره، اون که با سرعت 100 تا بره داره با سرعت 100 تا تهران دور میشه، با سرعت 150 تا بره. فرمود لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. اون کسی که خلاف مسیر حرکت میکنه هر چی تندتر بره دورتر میشه. برادران عزیز، جوانهای گرامی، انابه معناش اینه اولین جایی که فهمیدی داری به طرف کاشون میری ادامه ندی، برگردی را تو برگردی طرف تهران. تا اولین تابلوی که بهت گفت کاشان 100 کیلومتر 90 کیلومتر هر کجا فهم، اینو میگن انابه. یهدی الیه من اناب. خدا کسی رو هدایت میکنه که انابه تو زندگیش باشه، یعنی گناه رو توجیه نکنه. گناه بده، بدتر از اون توجیهه. گناه رو خلاصه پوشش بش نده، زینت نده، فراموشش کن، انابه کنه، برگرده. ما نمونه های زیاد تو تاریخ داریم. چقدر این حدیث زیباست. پیغمبر خدا فرمود مردم، عباد الله، انتم کل مرضا و رب العالمین کل طبیب فصلاح المریض فی ما. فرمود ان شما انسان ها مثل بیمارید، خدا مثل پزشک. صلاح مریض در اون چیزیه که پزشک تجویز میکنه. فصلاح المریض، صلاح بیمار، صلاح مریض اون چیزیست که پزشک براش تجویز میکنه. لا فی ما یشتهیه المریض، نه اونه که مریض دلش میخواد. مریض قندش بالاست، شاید شیرینی بخواد، نمیشه بهش داد. اورش بالاست، شاید گوشت قرمز بخواد، نمیشه بهش داد. فرمود مثل شما مثل بیمار، مثل رب العالمین طبیب، و صلاح مریض فصلاح المریض فی ما یعلمه طبیب، در اون چیزیه که طبیب براش صلاح میدونه. لا فی ما یشتهیه المریض. چقدر امیر المومنین قشنگ پیغمبر رو معرفی کرده. میگه پیغمبر طبیب دوار به طبه. پزشکی بود که تو مطب نمینشست، میرفت مریضاش رو پیدا میکرد. دوار به طبه میگشت. بعد میفرماید سابق گاهی این بیماری هایی که پیش می آمد گاهی داغ می کردن، اگر خیلی دیگه مرهم جواب نمی داد گاهی با داغ کردن سعی می کردن اون بیماری رو بخشکانن، گاهی هم مرهم می داشتن بر یک مثلا دمل و زخم. اگر اون زخم اون چرک با مرهم خوب نمی شد سعی می کردن با داغ کردن این مشکل رو حل کنن. امیر المومنین می فرماید پیغمبر پزشکیست که قد احما مواسمه و احکم مراهمه. بعضی جاها مرهم میذاش، قربونت برم بیا مسلمون شو ایمان بیار، دعوتش میکرد، حرفاش میزد، میرفت. بعضی هم صلاح میدید با جنگ، با مبارزه، با داغ نهادن. طبیبون دوارون به طبه. این اولین نشانه ایمان، هدایت ایمان. دومیش هم انابه، بازگشت. بذارید من یه تاریخ براتون بگم که بیشتر بحثو بگیرید انابه یعنی چه. بدانید هر کجا آدم برگرده سوده، هر کجا انسان. نباید روزای ما با هم مساوی باشه، نباید ما امروزمون مثل دیروزمون باشه. چون که عمرت برد دیو فاضحه، بی نمک باشد اعوذ و فاتحه. حق همی گوید چه آوردی مرا، اندرین عمری که من دادم تو را. گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش. خیلی گوهرهای ارزشمندی داری. 40 تا نعمت تو سوره نحل خدا نام برده، من ندیدم سوره با این همه نعمت. یکی از اسمای دیگه سوره نعمت، سوره نحل 40 تا نعمت. والله اخرجکم من بطون امهاتکم. اب به دنیا اومدنت شروع کرده که میگه هیچ کار نمیتونستی بکنی، گوش چشم قوا، گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش. دادمت نعمت بگو شکرت چه بود، دادمت نعمت بگو شکرت چه بود. دادمت سرمایه هین بنمای سود. ابوجهل یه پسر داره به نام اکرمه، اکرمه با عین. آقا این خب باباش که تو بدر به درک واصل شد، ابو جهل تو بدر کشتندش. خیلی هم آدم متعصب و لجوجی. عبدالله ابن مسعود نشست رو سینش سرشو ببره، بازم داشت به پیغمبر ناسزا میگفت که رسول خدا فرمود فرعون زمان موسی از فرعون زمان من بهتر بود، لااقل اون تو رود نیل وقتی غرق میشد گو اشتباه کرد، اما این بازم که میکشتنش ناسزا میگفت. این ابو جهل، این بابا، یه پسر داره به نام اکرمه. مولوی میگه پور آن ابو جهل شد مؤمن عیان، پور آن نوح نبی از کافران. آقا سالها جلو پیغمبر وایساد. تو فتح مکه پیغمبر که مکه رو فتح کرد فرمود هر کسی تو فتح مکه بجنگه خونش هدره، مهدور الدم. اونجام با پیغمبر مبارزه کرد، یعنی حکم اعدامش دیگه صادر شد دیگه. مدونه 10 نفر رو پیغمبر مهدور الدم اعلام کرد. تو تاریخ اسماشون هست، یکیش همین اکرمت ابن ابی جهل، حالا عرض میکنم شاید بعضی ها دیگه شونم، یکیش همین اکرم است. 10 نفر رو فرمود اینا رو دیدید بکشید شون. اینا حکمشون قتل. اکرمه از مکه فرار کرد، آمد کشتی سوار شد، از حجاز خارج شد، کشتیش تو دریا دچار طوفان شد، دچار مشکل شد. حالا که گیر کرد اومد به خودش، دعو الله مخلصین، گفت اگه نجات پیدا کنم مسلمون میشه. دامش اعلام شده، همسرش گفت بیا من میبرم تو تاریکی میریم نماز صبح پیغمبر، برو پشت سر پیغمبر همچی که نظرت نمازش تموم شد بگو اشهد ان لا اله الا الله، شهادت بده به رسالت پیغمبر. مسلمون که شده دیگه نمیکشند که، اسلام حکم قبل از اسلامو میپوشونه دیگه، نمیخواد حد جاری بشه، قصاص بشه. آقا اومد و خودش میگه تا وارد شدم و شهادتین گفتم، پیغمبر بلند شد منو گرفت تو آغوشش، فرمود مرحبا للراکب المهاجر، درود بر تویی که از گناه هجرت کرد. این هجرت واقعی است، المهاجر من هجر از سیئات. آ مسلمون شد، تو یکی از جنگام شهید شد، از این که بدتر نیست. ابو سفیان ابن حرث، اینم نمونه دوم، پسر عمو پیغمبر، داداش رضایی پیغمبر، هم محله و هم بازی و رفیق کوچیکی پی، با هم بزرگ شدن، داداش رضایی هست، با هم یه نفر شیر خورد، خیلی هم با هم صمیمی بوده. تا روزی که پیغمبر به نبوت مبعوث شد این شد دشمن سرسخت پیغمبر، چون دید یه مرتبه پسر عموش شد پیغمبر، با هم بودن تو یه محل بودن، خیلی جا خورد، شد دشمن پیغمبر. عزیزان شعر در مذمت پیغمبر می سرود، شاعر بود، بچه ها رو جمع میکرد نگم این شعرها رو بخونین، سرودها رو علیه پیغمبر. سالها پیغمبر رو حجب کرد، مذمت کرد، تو مجالس شعر علیهش گفت، خیلی رسول خدا رو آزار داد. مکه که فتح شد پیغمبر فهم من اینم نمیبخشمش، این باید اعدام بشه، حکم صادر شد. ابو سفیان ابن حرث پشیمان شد، میگه اومدم رفتم پیش ام سلمه گفتم خانم شما واسطه شو پیغمبر منو ببخش. گفت من واسطه نمیشم، اگه پیغمبر حکم صادر کرده من واسطه نمیشم. میگه رفتم پیش امیر المومنین علی علیه السلام، گفتم آقا جون شما واسطه شو و الا سر میذارم به بیابون تا گرستگی بمیرم، دست بچه من میگه بچه نام جعفر، دست بچه من میگیرم به خودم میرم. حضرت فرمود مایوس نشد، خدا میفرماید و من یقنت من رحمت ربه الا الضالون، او گمراهی که از رحمت خدا مایوسه. یه چیز یادت میدم این کارو انجام بده درست میشه. داداشا یوسف وقتی رفتن پیش یوسف گفتن تالله لقد آثرک الله علینا، خدا تو رو بر ما ترجیح داده، ما توجیه نمیکنیم اشتباه کردیم و ان کنا لخاطئین، ولی بالاخره امروز تو قدرت دستت، ما در موضع ضعف پشیمان هم هستیم. یوسف یه نگاهی کرد، جوان زود گذره، بازگشت در هر مرحله امکان داره، خدا به توبه جوان عابد افتخار میکنه. در حدیث داریم وقتی کسی توبه میکنه خدا مثل گم شده ای که آدم پیدا میکنه اینقدر خوشحال میشه. لیفره و به توبت عبده، شاد میشه به توبه بنده، مثل کسی که گم شده شو پیدا میکنه. فرمود من یادت میرم، برو پیش پیغمبر این آیه رو بخون. پیغمبر از یوسف بالاتره، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود ام پیش ماست. آقا میگه وارد شدم گفتم تالله لقد آثرک الله علینا. حضرت یه نگاهی کرد فرمود من از یوسف که کمتر نیستم که، لا تسریب علیک، بخشیدمت، برو. ولی باید جبران کنی. یا گفت آقا چشم، آقا بیمار یه دوران نقاهت هم داره، یه جبران هم داره، باید یه جوری اون کمبودا رو جبران کنه. میگه تو جنگ حنین اون چنان شجاعانه از پیغمبر دفاع کرد، شعر در متن پیغمبر میگفت، روزه میگرفت، نماز میخوند. بهش میگفتن تو چرا خودت رو اذیت میکنی؟ میگفت من خیلی بد کردم، من سابقه خوبی ندارم، باید جبران کنم. اصل جبران، ما یه اصل انابه داریم یه اصل جبران. گفت اگه غیبت کسی رو کردی تستغفر لمن اغتبته، حالا برایش طلب مغفرت کن که جبرانش. آمد یا رسول الله دختر زنده به گور کردم، حالا پشیمونم چه کنم؟ فرمود برو مادرتو احترام کن. بالاخره ما اصل جبران داریم، اسلام بنبست نداره. اسلام تنها کوچه‌ای که بنبست کوچه گناهه، من ها ول امرن به معصیت الله. امام حسین فرمود هر کی از کوچه گناه بخواد به هدف برسه، این کوچه انتهاش بسته است. عمر صد از کوچه گناه به ری نرسید، خولی از کوچه گناه به ثروت نرسید، ماندند. اگر میخواییم هدایت شامل ما بشه، این پنجتایی که حالا من تقریبا دوتاشو تفصیلی گفتم، ستا دیگرشم واگذار نمی کنم فردا شب چون دیگه دیر میشه، عرض میکنم. یکیش ایمان است، یکیش فرمودن انابست، یهدی الیه من اناب. سومین را علامت هدایت شرح صدره، فمن یرد الله ان یهدی یشرح صدره للاسلام. من همه اینا رو مستند گفتم و با آیه قرآن. یهدی الیه من اناب، انابه نشانه هدایت. ان الله لهاد الذین آمنوا، ایمان نشانه هدایت. فمن یرد الله ان یهدی، کسی رو میخواد خدا هدایت کنه، یشرح صدره. پنج مرتبه تو قرآن کلمه شرح صدر اومد. برای اینکه یه مثال زده باشم روشن شه، ببین آقا شما یه شیشه رو درشو ببند محکم بنداز تو دریا، بعد 6 ماه 1 سال 2 سال برو بردار، یه قطره آب توش نیست. چرا؟ چون قفله، درش بسته. قرآن میگه بعضی قلب‌ها قفل برش زیقه. من یه وقت شب ان شاءالله اگه وقت کنم بیماریا قلبو براتون میگم، نه بیماریای قلبی که توی جسم است، نه، قرآن 10 تا بیماری برای قلب ذکر کرده. اینقدر جالبه، کلا بل ران علی قلوب، بعضی قلبا زنگار میگیره، رعین، فویل للقاسیه، بعضیا قساوت میگیره، تبع الله، بعضیا تبع میگیره، ختمر الله، بعضیا مهر میخوره، علی قلوب اقفال، بعضیا قفل میخوره. خیلی زیباست، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب باید این دعتا بیماری خالی باشه. من یه شب وقت کنم این دعتا رو براتون میگم. قرآن کریم میفرماید سومین نشانه هدایت شرح صدره، یعنی این در شیشه رو باز کن بذار این نور هدایت وارد شه. اگه بستی وارد نمیشه، قفل زدی وارد نمیشه. فمن یرد الله ان یهدی یشرح صدره للاسلام. شرح صدر یعنی دریادلی، یعنی قدرت تحمل، یعنی خود نباختن، یعنی در با حوادث کنار آمدن، یعنی فراز و نشیب رو تحمل کردن، یعنی درد و درمان رو با هم دیدن، یعنی دو شادی و غم خدا رو فراموش نکردن. چون خدا میگه بعضی خداشناسیشون حاشیه‌ایه. جاده اتوبان دیدید کنار شانه داره دوتا شانه، میفرماید و من الناس من یعبد الله علی حرف. حرف با اون حرفی که تو فارسی میگیم فرق میکنه، یعنی حاشیه. میگه بعضی خداشناسیشون حاشیه‌ایه، و من الناس من یعبد الله علی حرف، این اصابه خیرون وضعشون خوب بشه اطمئن نبه ها، میگن خدا خیلی خوبه. این اصابت و فتنه تا گرفتار میشن انقلبه بر میگردن با خدا رابطهشون قطع میشه. در سوره معارج میفرماید ان الانسان خلق هلو، آدم حریصه، ازا مسته و شر جزوع، گرفتار میشه داد میزنه فریاد میزنه، ازا مسته و خیر منوع، وقتی کارش را میفته خدا رو فراموش میکنه. پس سومین نشانه هدایت شرح صدر نورانیت. یک کسی میگه رفتم پیش مرحوم عاشق رجب علی خیاط رضوان الله تعالی علیه، میدونید ایشون حالات عجیبی داشت، ویژگی های عجیبی هم داشت. میگه بهش گفتم که من میخوام امام زمان رو ببینم، نور امام زمان بر قلبم بتاب، یه چیزی به من یاد بداشم. میرفت مکه، من آقا رو ببینم، توفیق پیدا کنم آقا رو زیارت کنم. گفت یه چیزی به یاد میدم، آقا رو میبینی ولو نشناسیش. گفتم چه کنم؟ گفت 40 روز روزی 100 مرتبه این آیه رو بخون: رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. آیه 80 سوره اسراء. خدا همه گذشتگان رو رحمت کنه. مرحوم های زیارتی، من سر قبرش رفتم، مهدی شهر سمنانه، مسجد دارد نوک کوه، قبرش وسط اون مسجد، پدر این آقای روحانیست، حمید روحانی. ایشون میگه من این دستور رو گرفتم از عاشق رجب علی خیاط، 40 روزه گفتم رب ادخلنی مدخل صد و اخرجنی مخرج صد و اجعل لی من لدن که سلطان النصیر. بعد 40 روز اومدم گفتم آقا ما که کسی رو ندیدیم، که شما گفتین 40 روز بگو. ایشون فرمود تو مسجد یادت نماز میخواندی، کسی آمد کنارت، انگشترت به دست چپت بود، گفت انگشتر به دست چپ مکروهه، گفتی کل مکروهن جایز، شما کار نداشته باش، هر مکروهی جایزه. گفت آره. اون آقا امام زمان بود، همچین جلوش چیزم کردی، اظهار وجودم کردی، کل مکروهن جایز. ببین آقا، هدایت علامت داره، یک علامتش ایمانه، یک علامتش عرض کردم انابست، یک علامتش شرح صدره، چهارمیش قرآنه. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، قرآن هدایت میکنه. و پنجمیش اهل بیت، حسین مصباح الهدى، چراغ هدایت، عین ناشر رایت الهدى، کو پرچم دار هدایت امام زمان. ان شاء الله خدا قسمت کنه حرم امیرالمومنین. یکی از سلامایی که میدید میگه السلام علیک یا ابا الهادین المهدیین، سلام بر تو ای پدر هدایت، پدر هدایت شده ها، پدر ائمه. تو زیارت جامعه کبیرم میگیم هدات الابرار، شما هدایت شده اید. پس عزیزان، اگر عزیزانی که دیر رسیدن، عرض میکنم ما دیشب بحثمون رو حس مسئولیت شروع کرد، گفتیم یه حس مسئولیت در برابر خدا داریم، یکی در مقابل پیغمبر، یکی در مقابل امام، یه حس مسئولیت در برابر خودمون. در برابر خودمون حس مسئولیت اینه خودمون رو تو مسیر هدایت قرار بده. به این مناسبت من 5 تا علامت هدایت رو گفتم: ایمان، انابه، شرح صدر، قرآن، اهل بیت. اگر کسی متخلق و متمسک و در واقع دارای این ویژگی ها شد، از این انوار هدایت بهره‌مند شد، میدونی خدا چی میگه تو قرآن؟ این عرض آخر من، میگه والذین اهتدوا زادهم هدى. شما اگه تو مسیر هدایت بیای، ما هم هدایت رو زیاد میکنیم، هدایت رو افزایش میدیم. شما بیا تو اتوبان، اگه موندی بالاخره پیدا میشه که کمکت کن، اون که تو خاکی میره کس نمیتونه کمکش کنه، تو اتوبان باشی ماندی یدکش پیدا میشه. والذین اهتدوا زادهم هدى، تو اگه تو مسیر هدایت آمدی، خداوند هم تو رو کمک خواهد کرد. مولوی یک داستان دارد در این مثنویش، خب میدونید ایشون غالبا اشعارش آموزه های قرآنه، غالبا گاهی هم آموزه های روایات. من یه پایان نامه یه وقتی دانشجو و من گرفته بود باش پار میکردم، که تحت عنوان همین آموزه های قرآن در مثنوی، خیلی قوغاست، خیلی با آیات، اطلب المعنا من القرآن و قل لا نفرق بین آهاد الرسل، گاهی هم زده به اشعار عربی دیگه. ایشون یه جریان قیامت رو که میخواد بیان کنه، میگه یه وقتی یه کشتی تو دریا شکست، دچار طوفان شد و خورد شد، قطعه قطعه شد، یه تیکه چوب ازش باقی موند وسط دریا، تو موج، در اون امواج فراوان دریا یه تیکه چوب فقط موند. میگه یه موش و یه گربم روی این تخت چوبه بودن. میدونید موش بالاخره سری فیلماش هم درست میکنن، کارتوناشو همش دنبال گربه میدون، از این ور از اون ور خودشو به زحمت نزید که بتونه گربه موشی رو بگیره، گربه غالبا دنبال موش میده. میگه عجیب اینه که روی این تخته اونچنان مؤدب اینا جلو هم نشسته بودن، نه گربه کار به موش داشت، نه موشه دست گربه فرار میکرد، نه ز گربه موش را روی گریز، نه به موشان گربه را چنگال تیز. میدونی چرا؟ چون میگه یه خطر سوم به نام موج دریا بود. از ترس جفتشون به هم کار نداشتن، نشسته بودن مقابل هم. نه ز گربه موش را روی گریز، نه به موشان گربه را چنگال تیز. بعد میگه در قیامت نیز این قوغا بود، یوم یفر المرء من اخی. در قیامت نیز این قوغا بود، یعنی آنجا نی تو و نی ما بود. این صحنه قیامت، این عرضه ایست که میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. من انشاءالله یه شب راجع به شاخصه های قلب سلیم براتون صحبت خواهم کرد. بدونید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم معناش چیه؟ خدایا به همه ما سلامت روان، هدایت، نعمت شرح صدر، ایمان و اعتقاد، عنایت بفرما. خب دو سه جمله هم دلهای شما رو روانه کنم. کربلا و حسین مصباح الهدا و سفینه النجم، همه اهل بیت نزد خدا وجیهن، همشون کشتی نجاتن. امام رضا فرمود کلنا سفن النجم، ما همه کشتی نجات. اما سفینه الحسین اوسع، کشتی امام حسین فرمود گسترده تر، اسرع، سریع تر. خود اهل بیت رو امام حسین حساب خاص باز کردند. پسر شبیب میگه رفتم خدمت امام رضا، فرمود ان کنت باکیان لشیئن فبکی للحسین. برای هر چی خواستی گریه کنی برای امام حسین گریه کن، برای مصیبت ما هم خواستی اشک بریزی حسین، فبکی للحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش. حسین ما رو جوری به شهادت رسوندن که نظیر نداشت، بسیار سخت بود. حالا این دلها رو روانه کنید. من عقیدم اینه در میان همه داغ دیده های کربلا و همه حوادث کربلا، مصیبت خود امام حسین از همه شدیدتره. چون شما نگاه کنید هر شهیدی در کربلا یه جایی جدا شده از قافله. علی اکبر دیگه داغ عباس ندیده، عباس دیگه داغ امام حسین ندیده، قاسم دیگه داغ ابوالفضل ندیده، حبیب ابن مظاهر داغ امام حسین و ابوالفضل و علی اکبر ندیده. هر کدوم تشنگیشون قبل از امام حسین بوده، داغ دیدنشون کمتر از امام حسین. این امام حسین است از همه تشنه تر، از همه داغ دیده تر و از همه مصیبتش بالاتر. لذا حضرت زینب این کلماتش تو گودی قتلگاه حساب شده است، گفت به ابل محموم پدرم به قربانت تو بیشتر از همه داغ دیدی، به ابل عطشان پدرم به قربانت بیشتر از همه تشنه شدی، به ابی من شیبته پدرم به قربانت تو از محاسنت خون میچکید. خونهای مختلف بر چهرت بود، خون علی اکبر که صورت گذاشت، خون علی اصغر که از بالا بر صورت دارید، خون وقتی صورت رو صورت حبیب گذاشتی، وقتی کنار امام. لذا امام حسین جامع مصیباته، اون فصل الخطاب مصیبات کربلاست. اجازه بدید من از میان همه مصیبتاش امشب مصیبتی رو که جبرئیل برای آدم خواند، پیغمبر برای زهرا خواند، زهرا برای زینب خواند، خود امام حسین برای دختر کوچولوش خواند. شیعتی مهما شربتم ما از بن فذکرون. مصیبت تشنگی ابا عبدالله رو من دو سه جمله برای شما امشب بخوانم. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه سفینة النجاح و قرة عین النبی المصطفی یا مظلوم یا ابا عبدالله. السلام ای تشنه کام کربلا، السلام ای خامس آل ابا، ای لبانت بوسگاه فاطمه، وی خجل از تو فرات و القمه، بر لب دریا لبت خشکیده بود، بود از آتش که اسقرت خوابیده بود، مصیبت تشنگی ابا عبدالله اونقدر شدیده 35 سال بعد از حادثه عاشورا مکرر سید الساجدین آباه اتشان پدرم رو بالا به تشنه به شهادت رسونده، مکرر قضا دید و فرمود قتل ابن رسول الله جایا پدرم رو گرسنه به شهادت رسوندن. به ابل اتشان حتی مضا، به ابل مهموم حتی غضا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خداوند عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، بیماران ما لباس عافیت بپوشان، حسن عاقبت به هممون نصیب بفرما، ریشه های فقر و فساد و تبعیض و اعتیاد از این کشور ریشه کن بگردان، جوانهای ما عاقبت به خیر سالم و صالح قرار بده. خداوند آنی ما رو به خودمون وا مگذار، کشور ما، نظام ما، مراجع ما، رهبر معظم ما طول عمر با برکت، عزت، سلامت، اقتدار، عنایت بفرما. در ظهور منجی عالم بشریت حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. صلواتی نه